ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روسیه میگوید راه‌های مقابله با حمله احتمالی جنگنده‌های آمریکایی به سوریه را در اختیار دارد. پلیس آلمان در جستجوی یک مظنون 22 ساله سوری است. سخنگوی پلیس ایران میگوید نام مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از سایت اینترپل حذف شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو برای حفاظت از اموالش راه‌های مقابله با حمله احتمالی جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه‌های هوایی در سوریه را در اختیار دارد. به نوشته وبسایت وزارت خارجه روسیه آقای لاوروف گفته این بازی خطرناکی است، چرا که نیروهای روسی به دعوت دولت قانونی این کشور در سوریه هستند و دو پایگاه هوایی در اختیار آنان است و سیستم‌های دفاعی برای حفاظت از اموال خود را دارد. به افزود که با وجود حمایت برخی از سیاستگزاران واشنگتن و حمایتشان از حمله هوایی، معتقد است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناریوی بمباران سوریه موافقت نخواهد کرد. بر پایه این گزارش، در پی شکست مذاکرات آتش‌بس سوریه بین واشنگتن و مسکو، از سه هفته پیش تا کنون صدها غیرنظامی در حملات هوایی روسیه و سوریه در مناطق تحت اختیار شورشیان در حلب کشته شدند. پلیس آلمان روز یکشنبه در جستجوی یک مظنون به برنامه‌ریزی برای یک بمب‌گذاری دست کم دو آپارتمان را در شهر کمنیتس بازرسی و از همخانه این مظنون سوری بازجویی کرد. به گزارش رویترز، پلیس در هر دو آپارتمان ادوات انفجاری کشف کرده و اکنون در تعقیب جابرالبکر مظنون 22 ساله سوری است که به گفته پلیس ممکن است سلاح یا مواد ساخت بمب به همراه داشته باشد. پلیس همچنین همخانه جابرالبکر را که اونی سوری تبار است به اتهام کمک برای برنامه‌ریزی و همچنین اقدام به شدت خشونتبار بازداشت کرده است. بنشته خبرگزاری فرانسه، در بازرسی آپارتمان این مظنون سوری چند صد گرم از یک ماده منفجره کشف شده که به گفته پلیس از TNT خطرناکتر است و حتی مقدار کوچکی از آن میتواند خساراتی عظیم به جا بگذارد. بر پایه گزارش‌ها، جابرالبکر که تحت تعقیب قرار دارد از محل زندگی خود گریخته است. به همین علت سطح امنیتی در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار در آلمان افزایش یافته است. سخنگوی نیروی انتظامی ایران با تایید حذف نام مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران از پورتابل عمومی اینترپل، علت این موضوع را شناسایی محل اقامت محمود رضا خاوری عنوان کرد. او تاکید کرد که تحت تعقیب بودن او همچنان پابرجاست. محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیارد تومانی است که 5 سال پیش در پی افشای این پرونده از ایران به کانادا گریخت و تلاش تهران برای استرداد او تاکنون بی‌نتیجه مانده. نام او از زمان گریختن از ایران در فهرست قرمز اینترپل بود، اما روز یکشنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که پایگاه اطلاع‌رسانی اینترپل نام او را از فهرست تحت تعقیب خود حذف کرده است. در واکنش به این گزارش، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران به خبرگزاری تسنیم گفت که حذف نام متهمان از پورتابل عمومی اینترپل به معنای حذف نام آنها از فهرست تعقیب این سازمان نیست. یک راننده مسلح فلسطینی ساکن بیت المقدس روز یکشنبه با تیراندازی به سوی عابران دو اسرائیلی را کشت و چند اسرائیلی دیگر را زخمی کرد. این مرد بلافاصله با شلیک گلوله ماموران پلیس از پای درآمد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی بعد این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. فیلم هایی که پلیس اسرائیل منتشر کرده نشان می دهد این راننده فلسطینی ابتدا به افراد منتظر در ایستگاه تراموا و رانندگان و سرنشینان خودروهای دیگر شلیک می کند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید. از مهدی احمدی در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین های اسلاید دستی که کارت های دایره شکل حاوی فیلم های کوچک روی آنها قرار می گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می دیدیم که انگار در مقابل چشم های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه های مقوایی دایره شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می چرخیدند و به گونه ای اسلاید های ثبت شده روی این صفحه های مقوایی در برابر چشمی های دوربین قرار می گرفت که 3D به نظر می رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر فرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای 4 گوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال، با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه‌های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه‌ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه‌هایی از آن را در شهر بازی‌ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می‌کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده، بخشی از تصویر را می‌دید گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می‌تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که محدب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر محدب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافیست برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور تبیه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل محدب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی تبیه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا محدب برابر چشمانتان به نمایش در می آید، چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن هایی را برای ساخت تصاویر و بازی های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.